بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندلیز رایس روسیه را خشونتگرا خواند. سفیر روسیه در کابل به سازمان ناتو هشدار داد. وزیران خارجه ناتو در لندن دیدار کردند. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 29 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مریم منظوری.
با سلام. کاندلیز رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه در حال تبدیل شدن به حکومتی بسیار اقتدارگرا در داخل و خشونتگرا در خارج از مرزهای روسیه است. خانم رایس که در بنیاد مستقل جرمن مارشال در واشنگتن سخنرانی میکرد همچنین گفت روسیه در مسیر یک طرفه به سوی بیراهه و انزوا حرکت میکند.
What is more disturbing about Russia's actions is that they fit into a worsening pattern of behavior over several years now.
خانم رایس گفت آزارنده تر آن است که روسیه امروز طبق الگوی رفتاری وخیمتری عمل می کند. خانم رایس در ادامه سخنان خود به حمله روسیه به کشور همسایه‌اش گرجستان، استفاده از نفت و گاز به عنوان اسلحه سیاسی، لغو یک جانبه پیمان نیروهای مسلح متعارف اروپا، تهدید اتمی علیه کشورهای صلح طلب، فروش اسلحه به کشورهایی که امنیت جامعه بین الملل را تهدید می کنند و آزار و اذیت روزنامه نگاران و دگراندیشان روس توسط دولت این کشور اشاره کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی اظهار تردید کرد. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره تلاش کشورهای غربی با هدف تنبیه مسکو به خاطر عملکرد ماه گذشته‌اش در گرجستان هشدار داده بود. زامیر کابولوف سفیر روسیه در کابل تهدید کرد در صورت ادامه سیاست‌های به گفته او خصمانه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در قبال مسکو، استفاده از حریم هوایی روسیه برای ارسال تجهیزات عملیاتی ناتو به افغانستان ممنوع می‌شود. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مقابل این تهدید روسیه هنوز اظهار نظری نکرده است. ناتو اغلب تجهیزات نظامی خود را از طریق پاکستان به افغانستان می‌فرستد. این سازمان از حریم هوایی روسیه نیز برای ارسال برخی تجهیزات به افغانستان استفاده می کند. پیمان ناتو که 26 کشور عضو آن هستند، عملیات خشونت‌آمیز روسیه در جنگ اخیر آن کشور با گرجستان را محکوم کرده و عملکرد روسیه را در گرجستان نامتناسب خوانده است. ناتو همچنین اعلام کرده که گرجستان نهایتاً به این پیمان نظامی خواهد پیوست. این موضع‌گیری ناتو موجب ناخرسندی روسیه شده که به شدت با گسترش ناتو مخالف است. یاب ده هوپسکیفر دبیر کل ناتو از لزوم همکاری تمامی طرفها برای کمک به تقویت امنیت در مرز میان افغانستان و پاکستان خبر داد. حمله اخیر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به ستیزه‌جویان پاکستانی در این منطقه موجب تیرگی روابط میان ایالات متحده و پاکستان شده است. آقای ده هوپسکیفر این اظهارات را روز پنجشنبه در اجلاس وزیران خارجه ناتو در لندن ایراد کرد. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی همچنین بر لزوم تماس بیشتر ناتو و دولت پاکستان تاکید کرد. او همچنین گفت درگیری اخیر روسیه و گرجستان نباید ناتو را از ادامه سیاست قبلیش یعنی روابط سازنده با مسکو برحذر دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از شکست مذاکرات با روسیه درباره اعزام ناظران به گرجستان خبر داد. بزرگترین سازمان امنیتی اروپا قصد داشت 80 ناظر غیر مسلح دیگر را به گرجستان اعزام کند، اما آنتی تورونن رئیس شورای دائمی این سازمان اعلام کرد مذاکرات با طرف روسی پس از یک ماه گفتگو به نتیجه نرسید. آقای تورونن گفت مکانهایی که ناظران مجاز به ورود و نظارت بر آن هستند اصلی ترین نکته مورد اختلاف بوده است. کاخ سفید از ملاقات هفته آینده میان جورج بوش با آصف علی زرداری رئیس جمهور جدید پاکستان خبر داد. دانا پرینو یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت این ملاقات سه‌شنبه آینده و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و پاکستان همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان اسلام‌آباد و واشنگتن دیدار می‌کنند. و خبر دیگر این که بزرگترین بانک‌های مرکزی جهان در اقدامی مشترک تدابیری برای کاهش بحران بازارهای مالی جهانی اتخاذ کردند. بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که 180 میلیارد دلار برای تقویت موجودی نقدی دلار و آسان‌تر کردن اعطای وام‌های میان بانکی به بازارهای مالی تزریق می‌کند. بانک‌های مرکزی اروپا، انگلستان، کانادا، ژاپن و بانک ملی سوئیس نیز موافقت کردند که تدابیر مشابهی اتخاذ کنند.
با سپاس از مریم منظوری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. کاندالیز رایس، وزیر خارجه آمریکا، عملکرد روسیه را به طور فزاینده‌ای تهاجمی خواند و به سیاست های آن کشور حمله کرد.
Our strategic goal now is to make clear to Russia's leaders that their choices could put Russia on a one-way path to self-imposed isolation and international irrelevance.
در پی بحران مالی جهان و تزریق بیش از 240 میلیارد دلار دیگر از سوی بانک‌های مرکزی در آمریکا، اروپا و آسیا به سیستم بانکی، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به رفع بحران مالی جاری ابراز امیدواری کرد.
The American people can be sure we will continue to act to strengthen and stabilize our financial markets and improve investor confidence.
محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود وجود مسئله‌ای به نام مسئله هسته‌ای ایران را رد کرد.
فعالیت‌های مسلح‌آمیز است. آژانس بیش از 12 بار تأیید کرده که فعالیت مسلح‌آمیز است. و ما فکر می‌کنیم الان مشکلی به نام هسته‌ای وجود ندارد.
و در مجله نیمه شب نگاه تازه را خواهیم شنید با موزیک، گفتگو و بخش‌های متنوع دیگر. می اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس با حملات لفظی به روسیه سیاست‌های مسکو را به باد انتقاد گرفته است. پس از حمله روسیه به گرجستان در ماه گذشته، روابط مسکو واشنگتن رو به سردی گذاشته است. نادر وکیلی گزارشی دارد در خصوص اظهارات کاندالیزا رایس که ساعتی پیش ایراد شد.
کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن انتقاد شدید از روسیه گفت مسکو به خاطر سیاست‌هایش در راهی قرار گرفته که به سوی انزوا می‌رود. خانم رایس از کشورهای غربی خواست تا در برابر تهاجم روسیه به گرجستان ایستادگی کنند.
Russia's invasion of Georgia has achieved and will achieve no enduring strategic objective. And our strategic goal now is to make clear to Russia's leaders that their choices could put Russia on a one-way path to self-imposed isolation and international irrelevance.
وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در ضیافتی به یکی از هتل‌های واشنگتن رفته بود گفت حمله روسیه به گرجستان تبلور راهی است که رهبران آن کشور برگزیده‌اند، راهی که ما، روسیه و جهان را در برابر لحظه بحرانی قرار داد. خانم رایس ضمن استهزای روسیه به خاطر انزوای بین‌المللی‌اش و به خاطر تلاش‌های مسکو در جهت تقویت مخالفان آمریکا در نیمکره غربی و کشورهایی همچون کوبا و ونزوئلا گفت تا به حال فقط نیکاراگوئه و گروه تروریستی حماس اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناختند. خانم رایس افزود از چنین اقدامی توسط دانیل اورتگا و حماس به سختی میتوان به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای روسیه یاد کرد.
Russia has found little support for its actions. A pat on the back from Daniel Ortega and Hamas is not a diplomatic triumph.
خانم رایس در بخش دیگری از سخنان خود گفت درست برعکس وجهه گرجستان در جامعه جهانی، چهره روسیه در جهان به این نامطلوبی از سال 1991 نبوده است.
In contrast to Georgia's position, Russia's international standing is worse than at any time since 1991.
مقام‌های آمریکایی ضمن اشاره به مشکلات اخیر و اقتصادی روسیه که بعد از تهاجم روسیه به گرجستان پدید آمد می‌گویند بروز چنین مشکلاتی خود نشان دیگری از انزوای روسیه در جهان است. روسیه در چند هفته اخیر با کاهش بهای سهام صنایع نفت و گاز خود روبرو بوده و در حالی که سرمایه‌گذاران روسی و خارجی سریعاً سرمایه خود را از آن کشور خارج کرده‌اند، بازگرداندن اعتماد مردم نسبت به اوضاع اقتصادی کار چندان ساده ای نبوده است. کاندلیزا رایس که خود کارشناس امور شوروی سابق بوده است، در این حال گفت آمریکا همچون زمان جنگ سرد در نظر دارد پیوندهای فرهنگی خود را با روسیه حفظ کند و به همین جهت از دانشجویان، آموزگاران، قضات، روزنامه‌نگاران، رهبران اتحادیه‌ها و اصلاح طلبان روسی که خواهان آزادی برای کشور خود هستند، حمایت خواهد کرد.
حمله شدید کاندلیز رایس وزیر خارجه آمریکا به سیاست‌های روسیه، نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بانک‌های مرکزی ایالات متحده، اروپا و آسیا برای کاستن از ابعاد فزاینده بحران مالی جهان حدود 247 میلیارد دلار دیگر به سیستم بانکی تزریق کردند. در پی این اقدام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که دولت وی برای مقابله با چالش‌های بحران جاری تمام تلاش خود را به کار خواهد برد. جورج بوش امروز برنامه‌های پیش‌بینی شده خود را لغو کرد و اظهار داشت که برای نظارت بر اقدامات دولت جهت ثبات بخشیدن به اوضاع نابسامان مالی با مشاوران اقتصادی خود به رایزنی خواهد پرداخت. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن تازه‌ترین گزارش از سلسله بررسی‌های خود را در این زمینه ارائه می‌دهد.
تا یک سال و اندی پیش صنعت ساختمان‌سازی و بازار مسکن فعال‌ترین بخش اقتصاد آمریکا به شمار می‌رفت. آشفتگی در بازارهای پولی جهان با سقوط بازار مسکن آغاز شد که سقوط چندین بانک و سازمان مالی معتبر آمریکایی را به دنبال داشت و اکنون دولت‌های ثروتمند جهان می‌کوشند که با تدابیری هماهنگ این آشفتگی را کنترل کنند. ولی از دیدگاه مردمان عادی که از فرمول‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی آگاهی ندارند، نگرانی تا پایان بحران ادامه خواهد داشت و برای یافتن راه گریزی از امواج سهمگین این بحران به قدیمی ترین و مطمئن ترین شیوه یعنی خرید طلا پرداختند و این امر موجب افزایش قیمت طلا شده است. بهای طلا در بازارها 90 دلار و 40 سنت در هر اونس بالا رفت و اکنون با قیمتی حدود 920 دلار برای هر اونس در نوسان است. ولی خبر امیدوار کننده این که بازار سهام در وال استریت در نیم روز امروز بهبود نسبی یافت و شاخصها حرکت صعودی نشان دادند. همزمان با تدابیر و اقدامات اقتصادی و مالی، رهبران سیاسی نیز به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران اطمینان خاطر می دهند که برای مقابله با امواج سهمگین و مخرب این بحران تمام توانایی های خود را به کار گرفتند. پرزیدنت بوش امروز در این زمینه چنین گفت:
The American people can be sure we will continue to act to strengthen and stabilize our financial markets and improve investor confidence.
آمریکاییان می توانند مطمئن باشند که ما برای ثبات بخشیدن به بازارهای مالی و بهبودی اطمینان سرمایه گذاران به اقدامات خود ادامه خواهیم داد. در کنار تأکید بر این اطمینان خاطرها، بحران مالی جاری در آمریکا به سوژه اصلی مبارزات انتخاباتی تبدیل شده و هر یک از دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری برنامه‌های خود را برای اصلاح قوانین و مقرراتی که فرصت بروز بحران کنونی را فراهم آورده توضیح می‌دهند و این برنامه‌ها را نوشداروی جراحت‌های وارده معرفی می‌کنند. سناتور جان مک‌کین، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، می‌گوید اگر او به ریاست جمهوری برسد، اصلاحات از مقطعی و در بخشی آغاز خواهد شد که بیشترین نیاز در آنجا احساس می شود.
We're going to start where the need for reform is greatest. We're going to put an end to the reckless conduct and unbridled greed that have caused a crisis on Wall Street.
سناتور مک‌کین تأکید می کند که مردم آمریکا نباید فضای آزمندی در وال استریت را تحمل کنند و قول می دهد که اجازه نخواهد داد هرگز چنین بحرانی به وجود بیاید. ولی سناتور باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات، رقیب خود را به چالش می کشد و می گوید من تقصیر را در فلسفه اقتصادی سناتور مک‌کین می دانم، چرا که این همان فلسفه است که وی طی 26 سال بر آن اصرار ورزیده است.
But I do fault the economic philosophy that Senator McCain subscribes to. Because
شاید بتوان گفت که در شرایط فعلی آمریکاییان بیشتر به نحوه خروج مطمئن از این دالان بحرانی می اندیشند تا به نسخه هایی که در مبارزات انتخاباتی ارائه می شود.
تلاش ها برای رفع بحران مالی جاری، گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می شنیدیم. دیپلمات های کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است فردا، امروز در واقع جمعه، در واشنگتن پیرامون اقدامات احتمالی علیه ایران به رایزنی بپردازند. روز دوشنبه 25 شهریور ماه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران گزارشی منتشر کرد که اذعان می‌داشت بررسی مطالعات ادعایی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هیچ گونه پیشرفتی نداشته است و ایران نیز نه تنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده، بلکه تعداد سانتریفیوژهای خود را افزایش داده است. ایران می‌گوید این گزارش به نفع ایران بوده است، اما آژانس و کشورهای 5 به علاوه 1 خانشی دیگر از این گزارش دارند. حسن جعفری گزارشی دارد در این زمینه.
محمود احمدی نژاد میگوید محمد البرادعی در گزارش اخیر خود جانب ایران را گرفته است.
خب دیدید در گزارش اخیر آقای البرادعی هم حق به طور کامل به ملت ایران داده شد. ایشون به صراحت نوشتن ما قادر به راستی آزمایی صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ایران هستیم و هیچ انحرافی مشاهده نکردیم. البته یه جملاتی هم ایشون داره که ایران درباره ادعاهای آمریکا پاسخ نداده است. حرف درستی هم است.
محمد البرادعی در گزارش اخیر خود میگوید ایران در زمینه بررسی فعالیت‌های نظامی اتمی خود با آژانس همکاری نداشته است. در گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به صراحت آمده است آژانس متاسفانه قادر نشده است تا در زمینه مطالعات ادعایی و سایر مسائل باقی مانده در پرونده هسته‌ای ایران که نگرانی‌های جدی نیز برانگیخته به پیشرفتی واقعی دست یابد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه در پاریس گفت گزارش تازه آژانس به نفع ایران نیست. آقای سولانا که در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا سخن می‌گفت افزود که چین و روسیه نیز از گزارش تازه آژانس کاملا نگران هستند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر روز پنجشنبه در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی اساساً منکر مشکلی به نام مشکل هسته‌ای شد.
فعالیت‌های مسلح‌آمیز است. آژانس بیش از 12 بار تأیید کرده که فعالیت‌ها صلح‌آمیز است. و ما فکر میکنیم الان مشکلی به نام هسته‌ای وجود نداره.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در برداشت خود از گزارش اخیر آژانس تنها نیست. پیش از او علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفته بود گزارش اخیر آقای البرادعی بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران صحه می‌گذارد. این اظهار نظر شگفتی نماینده آمریکا در آژانس را برانگیخت. گریگوری شولتی نماینده ایالات متحده در آژانس به رادیو فردا گفته بود
My goodness. I mean, Ambassador Sultania must have read a different report.
حیرت آور است. منظورم این است که آقای سلطانیه باید گزارش دیگری را دیده باشند. گزارشی که من دیدم و مربوط به پیشرفت کار بود نشان می‌داد پیشرفت ایران در حد صفر بوده است.
پرونده هسته‌ای ایران طی 2 هفته آینده در چندین نشست و مجمع کانون اصلی گفتگوها خواهد بود. روز جمعه مدیران کل وزارت خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در واشنگتن گرد می‌آیند تا به بررسی گزارش اخیر آژانس بپردازند. هفته آینده این موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد شد. 22 سپتامبر پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار خواهد گرفت و سرانجام نتیجه مذاکرات شورای حکام 2 هفته دیگر در شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد شد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشاپیش این نشست‌ها احتمال دیگری مطرح می‌کند. او در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت
من احتمال زیاد میدم به زودی یه بار دیگه دولت آقای بوش یه تبلیغاتی را بنداز. آقا ما میخوام ایران را حمله کنیم، تحریم کنیم، بزنیم، چه بکنیم. اینا مثل حرفایی است که تو این 2-3 سال زدن. دوران این حرفا تمام شده. ملت ایران هم بدانند، ملت ها هم بدانند. اصلا ملت ایران، ملت ها از این حرفا عبور کردن، تمام شده است.
در تازه ترین تحول روز سه‌شنبه آژانس اسناد و تصاویر جدیدی در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد که حاکی از تلاش ایران برای آماده سازی موشک های دوربرد شهاب 3 برای حمله کلاهک هسته‌ای است. ایران این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده است. به هر روی در نخستین مرحله پیش رو کارشناسان سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 ساعتی دیگر در واشنگتن گرد می آیند تا اقدامات بعدی علیه ایران را بررسی کنند.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش میداد. اما درباره اقدامات احتمالی علیه ایران، حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با شانون کایل، پژوهشگر ارشد امور هستی در مؤسسه بین المللی مطالعات صلح در استکهلم سوئد، و از او میپرسد آژانس بر پایه اسنادی که نسخه اصلی آنها را به ایران نداده است میگوید ایران آزمایش‌هایی را برای ساختن سلاح هسته‌ای انجام داده است. چرا آژانس نسخه اصلی مدارک را به ایران تحویل نمی‌دهد؟ آیا آژانس نگران است که منابع اطلاعاتی افشا شوند؟ شانون کایل:
Yes, I think that's exactly it, and there may be other information on there that would lead to Iran being able to figure out exactly where the information came from.
بله، دقیقاً همینطور است. ممکن است در نسخه اصلی آن مدارک اطلاعاتی وجود داشته باشد که ایران را به منبع اصلی آن رهنمون شود. در اینجا مسئله منبع یا منابع اطلاعاتی و روش‌های اطلاعاتی مطرح است. وضع حاضر این است که ایران مدارک ارائه شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را جعلی و ساختگی می‌داند و لذا خود را ملزم نمی‌بیند که به آنها جواب بدهد. این واکنش ایران کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به بن‌بست کشانده است، زیرا برای بازدید بخش غیر هسته‌ای تولید سلاح آژانس اختیار قانونی ندارد و این موضوع خارج از چارچوب پادمان است. همان گونه که گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس نشان داد، بررسی این موضوع به بن‌بست رسیده است.
بنابراین باید منتظر قطعنامه دیگری از طرف شورای امنیت باشیم؟
My personal view is it's extremely unlikely there will be a meeting of the P5+1 political directors.
به باور من بسیار بعید است که به زودی قطعنامه دیگری علیه ایران صادر شود. متعاقب گزارش محمد البرادعی که میگوید ایران سه قطعنامه پیشین شورای امنیت را اجرا نکرده، مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در نشست خود درباره اقداماتی احتمالی علیه ایران گفتگو خواهند کرد. پیشتر دولت روسیه آشکارا گفته بود که تا پایان سال جاری در رابطه با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران با دیگر کشورها همراهی نخواهد کرد و بنابراین صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت بعید به نظر می‌رسد.
فکر می‌کنید روسیه از همکاری با آمریکا دست شسته است یا اینکه مانند گذشته قطعنامه‌های سازمان ملل را پس از کم رنگ کردن تصویب میکند؟
I think Russia hasn't given up on the idea of using P5+1 approach as a way to get Iran to come into compliance with the UN Security Council resolutions.
فکر نمی‌کنم روسیه از ایده استفاده از کشورهای 5 به علاوه 1 به منظور ترغیب ایران برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت دست کشیده باشد. اما در حال حاضر با توجه به تنش بسیار زیاد بین روسیه و آمریکا و همچنین شماری از کشورهای اروپایی بر سر بحران گرجستان، مسئله هسته‌ای ایران در رأس برنامه کاری امنیتی روسیه قرار ندارد. از نظر مقام‌های روسیه موضوع عضویت گرجستان و اوکراین در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی آمریکا در لهستان اهمیت بیشتری دارند. به باور من رابطه‌ای بین این موضوعات و مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. بدین معنی که روسیه تمایل ندارد با آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران همکاری کند مگر اینکه به دبستانی در کار باشد.
خب چین چطور؟
I think at the moment China is going to be very favorably disposed towards any sort of toughening of action against Iran.
تصور نمی‌کنم که چین به اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران تمایل داشته باشد. یکی از علل این عدم تمایل به خاطر منافعی است که چین در بخش نفت و گاز ایران دارد. به موازات این، چین به مسئله هسته‌ای ایران آن ارجحیتی را نمی‌دهد که آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا می‌دهند. با نگرش به اینکه روس‌ها تمایلی به تحریم‌های بیشتر علیه ایران ندارند، از چین هم انتظار نمی‌رود که با آمریکا و کشورهای اروپایی همکاری کند و نظرات آنها را بپذیرد.
شانون کایل، پژوهشگر ارشد امور هسته‌ای در استکهلم، با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و در اینجا تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان را می‌شنویم.
الو، سلام. امروز پنجشنبه 28/6 آقای احمدی نژاد طی یک نشست خبری که از شبکه خبری صدای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، مدام می‌گفت مردم فلسطین باید حقشان گرفته شود. ملت فلسطین مردم مظلوم است. من میخواهم بگویم آقای احمدی نژاد، آیا ملت ما مظلوم نیست؟ آیا شما دلتان برای ملت ایران میسوزد؟ ما ملت ایران اکثرا از وضع بد مالی و بیکاری برخورداریم و رنج میبریم. چرا نمیگویی ملت ما اکثرا بیکارند و بیمسکنند؟ اگر تو نمیگی من خودم میگم آقای احمدی نژاد. آقای رئیس جمهور، ما مردم بیکار و فقیر زندگی نمی کنیم، بلکه فقط نفس می کشیم.
ما این در این مدرسه ابتدایی داریم، وقتی بچه همون رو می بریم سبتنام کنیم، یه اثر انگشتی به عنوان تعهد از همون می گیرن که فردا، یعنی وضع مدرسه اینگه خراب است بشه، مدرسه خراب شد، یه بلایی سر بچه تو اومد، یا بچه اینجا به قول معروف مرد، یه ما مقصر نیستیم، یعنی دارد خودش رو می کشی کنار. بدون تعهد این نمی شه دیگه، سبتنام نمی کنه. خیلی ممنون.
ما 8 سال جنگ کردیم، مملکتمون عقب افتاده. آقای احمدی‌نژاد بگید که با این انرژی هسته‌ای مملکت رو فلج نکنه. تو رو خدا دست از این کارا بکش. ما رو بدبخت نکنی. خیلی ممنون. تشکر. علیرضا هستم از تبریز.
من از شهرستان درگه از خراسان رضوی زنگ می‌زنم. این منطقه ما به قدری کراک فراوان شده که بچه‌های کوچیک و بزرگ و خیلی ها مبتلا هم بهشون و واقعا دارن عذاب میکنن، در حین نابودی هست.
اعتیاد تو استان کرمان بیداد میکنه. تیاری هستم از سوغان.
شما نیز میتوانید صحبتهای خود را بازگو کنید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 2042-02-21-12-41-13 جشنواره موسیقی مشرق زمین از امروز فعالیت خود را به مدت 15 روز در شهر اسنابروک آلمان آغاز می کند. جزئیات بیشتر درباره این جشنواره در گزارش شهرام میریان در آلمان.
چهار سال پیاپی است که در آغاز فصل پاییز جشنواره موسیقی مشرق زمین در شهر اسنابروک آلمان شروع به کار می کند. ارکستر سمفونیک تهران با پیشینه 90 ساله آغازگر جشنواره امسال است. این ارکستر بزرگ اگرچه پیش از انقلاب توانست نامی از خود در جهان بر جای بگذارد و در تالارهای جهانی موسیقی بدرخشد، با این وجود با استقرار جمهوری اسلامی فعالیت‌هایش رو به رکود و خاموشی گذاشت و به گفته موسیقیدان ایرانی منوچهر سبایی که چندی رهبری ارکستر سمفونیک تهران را بر عهده داشت، این گروه موسیقی در چاه افتاد و نتوانست خودی نشان دهد. با رهبری نادر مشایخی میرفت که این ارکستر از 2 سال پیش حرکتی را پس از سالها بی حرکتی آغاز کند، اما این هنرمند شناخته شده و تحصیل کرده هم نتوانست دوام بیاورد و از رهبری ارکستر سمفونیک تهران کناره گرفت. با این حال نادر مشایخی همراه با نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران و رهبری فرانک کرامر اثری در جشنواره موسیقی مشرق زمین در شهر اسنابروک آلمان ارائه می‌دارد که سمفونی مولانا نام گرفته. این سمفونی قرار بود سال پیش در تهران اجرا شود، ولی به خاطر مسائل مربوط به سانسور و ممیزی و همچنین درگیری وزارت ارشاد با نادر مشایخی، این اثر با صدای خواننده جوان سالار عقیلی در تهران اجرا نشد. جشنواره موسیقی مشرق زمین در شهر اسنابروک آلمان که خود را به عنوان پلی میان فرهنگ شرق و غرب به حساب می‌آورد، تنها به ارائه موسیقی سمفونیک و کلاسیک غرب نمی‌پردازد، بلکه نگاه به موسیقی سنتی، جاز و راک و بالاخره موسیقی رایج امروز هم دارد. از این رو جشنواره اسنابروک علاوه بر ارکستر سمفونیک تهران از 2 گروه موسیقی ایرانی با نام‌های کیوسک و دش هم که به اصطلاح موسیقی زیرزمینی ارائه می‌دارند دعوت کرده است. گروه کیوسک که فعالیت‌هایش را چندی است بر کانادا و آمریکا متمرکز کرده، آغازگر برنامه روز شنبه جشنواره موسیقی مشرق زمین است. آرش صبحانی آهنگساز، ترانه‌سرا، گیتاریست و خواننده گروه کیوسک است و موضوع و مضامین ترانه‌های این گروه انتقادی و اجتماعی است.
خانواده چند تا بچه یه لوس آخر هفته.
شهرام میریان، رادیو فردا.
فستیوال موسیقی مشرق زمین که از امروز فعالیت خود را به مدت 2 هفته، در واقع اگر دقیق تر باشیم 15 روز، در شهر اسنابروک آلمان آغاز می کند. جشنواره‌ای که قرار است آغازگرش ارکستر سمفونیک تهران باشد و همچنین دو گروه موسیقی دیگر نیز با نامهای کیوسک و دش در آن شرکت خواهند داشت. و ثانیه های دیگر، مریم منظوری با تازه ترین خبرها ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
این رادیو فرداست.
با سلام و شب بخیر. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه در حال تبدیل شدن به حکومتی بسیار اقتدارگرا در داخل و خشونتگرا در خارج از مرزهای روسیه است. خانم رایس که در بنیاد مستقل جرمن مارشال در واشنگتن سخنرانی میکرد همچنین گفت روسیه در مسیری یک طرفه به سوی بیراهه و انزوا حرکت میکند. خانم رایس گفت آزارنده تر آن است که روسیه امروز طبق الگوی رفتاری وخیم تری عمل میکند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود به حمله روسیه به کشور همسایه‌اش گرجستان، استفاده از نفت و گاز به عنوان اسلحه سیاسی، لغو یک جانبه پیمان نیروهای مسلح متعارف اروپا، تهدید اتمی علیه کشورهای صلح طلب، فروش اسلحه به کشورهایی که امنیت جامعه بین الملل را تهدید می‌کنند و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و دگراندیشان روس توسط دولت این کشور اشاره کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی اظهار تردید کرد. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره تلاش کشورهای غربی با هدف تنبیه مسکو به خاطر عملکرد ماه گذشته‌اش در گرجستان هشدار داده بود. زامیر کابولوف سفیر روسیه در کابل تهدید کرد در صورت ادامه سیاست‌های به گفته او خصمانه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در قبال مسکو، استفاده از حریم هوایی روسیه برای ارسال تجهیزات عملیاتی ناتو به افغانستان ممنوع می‌شود. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مقابل این تهدید روسیه هنوز اظهار نظری نکرده است. ناتو اغلب تجهیزات نظامی خود را از طریق پاکستان به افغانستان می‌فرستد. این سازمان از حریم هوایی روسیه نیز برای ارسال برخی تجهیزات به افغانستان استفاده می کند. یابده هوبسکفر دبیر کل ناتو از لزوم همکاری تمامی طرفها برای کمک به تقویت امنیت در مرز میان افغانستان و پاکستان خبر داد. حمله اخیر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به ستیزه‌جویان پاکستانی در این منطقه موجب تیرگی روابط میان ایالات متحده و پاکستان شده است. آقای ده هوبسکفر این اظهارات را روز پنجشنبه در اجلاس وزیران خارجه ناتو در لندن ایراد کرد. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی همچنین بر لزوم تماس بیشتر ناتو و دولت پاکستان تاکید کرد. او همچنین گفت درگیری اخیر روسیه و گرجستان نباید ناتو را از ادامه سیاست قبلیش یعنی روابط سازنده با مسکو برحذر دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از شکست مذاکرات با روسیه درباره اعزام ناظران به گرجستان خبر داد. بزرگترین سازمان امنیتی اروپا قصد داشت 80 ناظر غیر مسلح دیگر را به گرجستان اعزام کند. اما آنتی تورونن رئیس شورای دائمی این سازمان اعلام کرد مذاکرات با طرف روسی پس از یک ماه گفتگو به نتیجه نرسید. آقای تورونن گفت مکانهایی که ناظران مجاز به ورود و نظارت بر آن هستند اصلی ترین نکته مورد اختلاف بوده است. کاخ سفید از ملاقات هفته آینده میان جورج بوش با آصف علی زرداری رئیس جمهور جدید پاکستان خبر داد. دانا پرینو یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت این ملاقات سه‌شنبه آینده و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد یک شهروند آمریکایی در میان کشته شدگان حادثه حمله ستیزه‌جویان اسلام‌گرا به سفارت آمریکا در یمن در روز چهارشنبه بوده است. و خبر دیگر این که در ادامه لیگ برتر باشگاه‌های ایران، دیدار میان استقلال تهران و استقلال اهواز با نتیجه 6-0 به نفع استقلال تهران پایان یافت. طی این بازی که در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، استقلال تهران با 10 پله صعود به رده هفتم جدول رده‌بندی صعود کرد. در دیدارهای مهم دیگر روز پنجشنبه، تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه 2-1 سپاهان اصفهان را شکست داد و مس کرمان با نتیجه 2-0 بر پاس همدان غلبه کرد.
با سپاس از مریم منظوری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 34:15 پس از نیمه شب. آیا می توان نگاه را شنید؟ نگاه تازه را که حتم داریم می توان. محمد زرقامی و هانا کاویانی از رادیو فردا نگاه تازه دیگری دارند با موزیک، گفتگو و بخش های متنوع دیگر.
نگاه تازه. نگاه تازه.
خب بچه اینجا کجاست؟
نگاه تازه.
البته اینا حق منو خوردن دیگه، میبینین که چون بحث ادامه هفته پیشه و من اینجا تک افتادم، ولی خب باشین، امشب براتون کلی برنامه داریم، تا دقایق آینده شنونده همه اونها خواهید بود.
So don't you see that I'm truly free, this piece of scar upon me I wear so proudly to preserve my dignity. My modesty, my integrity. So don't judge me. Open your eyes and see.
حالا بگو ببینم این موزیک چی بود و یه ذره توضیح بده.
آهنگی که شنیدین از سامی یوسف، فکر کنم که شنونده های ایرانی صدای این خواننده رو خوب بشناسن. خواننده مسلمانی است، مقیم لندن، البته با اصالت آذری.
خیلی جالبه، پس آذری ها حسابی الان کیف میکنن، چون به هر حال یه خواننده ای دارن که مقیم لندن، به زبان انگلیسی هم میخونه. خب روزا تو بگو که هفته پیش مهمون ما بودی، چی گذشت تو برنامه پیش؟ البته دیگه مهمون نیست دیگه، یعنی یه هفته است جا خوش کردی اینجا.
بحث هفته پیش ما در مورد حجاب بود، بحث اختیاری اجباری بودنش. اما اول بهتره صدای دو تا شنوندمون رو بشنویم که هفته پیش بعد از برنامه زنگ زدن و نظرشون رو در مورد برنامه و مسئله حجاب با ما مطرح کردن.
خواهش باشون. چیه؟
مصطفی کاویانی از اصفهان و مهران از خرم‌آباد.
بریم بشنویم ببینیم که چی گفتن.
کسایی که ایرادی نمیگیرن خانومشون میره برهنه یا بی حجابی هم بیرون، بیشتر ارجاع میدن به بی غیرت، یعنی تا غیرت ندارن. من خواستم به خانوم افشارزاده بگم که شما که میگید نمیدونم با رنگی شلوار من شلوار لی ایراد میگرفتن به اینا، فکر اون جوانایی که مجرد هستند و نمیتونن ازدواج کنند هم بکنید.
به نظر من حجاب در ایران باعث عقب افتادگی و مانع پیشرفت شده هم. بعدم حجاب در ایران اصلا ملاک خوب بودن یا بد بودن دختران نیست. دخترهایی که هستن که بی حجابن اصلا مطلق هم بندازی اصلا نگاه هم نمی کنن.
صحبت های دو شنوندمون رو شنیدیم. خب یه سری مخالفن، یه سری موافقن.
آره دیگه، مثل همیشه.
اما نمیدونم شماها راجع به نمایشگاه حجاب چیزی شنیدین یا نه؟
من قبلا که ایران با رادیو کار میکردم یک بار رفتم این نمایشگاه و گزارشم برای رادیو تهیه کرده بودم. آره
چه جالب، من اصلا نرفتم و ندیدم.
خب بد نیست بریم به سراغ یک عکاس در ایران که در سالهای اخیر به این نمایشگاه رفته و میخواد از مشاهداتش توی این نمایشگاه به ما بگه.
اما قبل از اینکه بریم فکر میکنم که خودت هم بگو ببینم رفتی تا حالا همچین جایی؟
نه واقعا.
پس نرفتی، پس بریم ببینیم که این عکاس چی میگه.
من حالا سه تا نمایشگاه حجاب رفتم. نمایشگاهی که معمولا نیروی انتظامی برگزار میکنه. معمولا این نمایشگاه ها دو بخش دارد. یه بخشش طراحی الگوهای مطلوب حجاب از نظر نیروی انتظامی، کنارش خرفه‌های فروش هم داره، چادر و مقنعه و طرح‌های مختلف این لباس‌های پوششی بزرگ رو می‌فروشه. یک بخشش هم مربوط به اتفاقات ناهنجاریه که تو جامعه می‌افته، مثلا توی سلمونی‌های زن یا توی گیم‌ها یا توی آموزشگاه‌های موسیقی ممکنه یه ارتباطاتی که از نظر نیروی انتظامی درست نیست باشه و اینا رو توسط مایکن هایی که توی غرفه ها گذاشتن نمایش میدن. به زعم نیروی انتظامی آره میشه گفت که نتیجه بدحجابیه. لباس ها لباس های عمومی هن، یه بخشیش یعنی چادر و مقنعه با طرح‌های جدید، بعضی وقتا گلدار یا با رنگ یا دخت های متفاوت از اون چادر یا مقنعه ساده‌ای که سالها دیدیم. بخشیش هم لباس های تخصصیه، مثل لباس های افسران نیروی انتظامی زن، چادرشون فرم و رنگ خاصی داره و روش جا برای نصب درجه هست، یا سایبونی که به عنوان کلاه ازش استفاده میکنن روی چادر. توی جامعه بجز چادر ملی، منظورم این چادریه که جلوش تقریبا بسته است و آستین داره، لباس میشه گفت یک عبای بزرگتر شده، گشادتریه، بیشتر دیده نمیشه. حتی حجابی که مامورین زن خود نیروی انتظامی هم دارن پوشششون، اون چیزی نیست که توی طراحی توی نمایشگاه ما میبینیم. هدف برگزاری این نمایشگاه ها شاید راهگشایی برای جا انداختن این شیوه های حجاب توی آینده باشه. مخاطب این نمایشگاه ها به طرز عجیبی عامه، یعنی ما از همه اقشار با هر درجه از دینداری توی این نمایشگاه بازدید کننده میبینیم. حتی بیرون این نمایشگاه، یعنی توی ورودیش گشت ارشاد هم وای میسته.
ته این سیاهی بد یه چهرام زنبوریه، لحظه یه رهایی ما از چرا اینجوریه، نمیدونیم اگه امشب تو کوچه عروسیه، این دیوار زنون مردونه پس کار کیه، نمیدونیم اگه دختر رسم بازی کلافر در نبرد نابرابر، مردا این و زن اون و مرد این و زن اون و
خیلی جالبه دیگه. روزا تو که تازه از ایران اومدی، صابون این گشت ارشاد به تنت خورده؟
من هفته پیشم گفته بودم که من اصولا یه جوری لباس میپوشیدم که به مشکل بر نخورم، حالا به اصطلاح به قول بعضیام تحریک‌آمیز نبود، هیچ مشکلی هم برام پیش نیومد و اینکه به خوبی و خوشی همه چی میگذشت برام.
ولی به هر حال حالا جدا از تحریک، اگه بپذیریم که حالا لباسی میتونه تحریک کننده باشه یا نباشه، بحث اینه که پوشش اختیاریه یا
اجباری.
خب این مشکل هم ما نمیتونیم حل کنیم. ما از دو تا کارشناس دعوت کردیم، یکی در ایران و یکی در خارج از ایران، آره، که با ما باشن و بین اونها یک بحث و مناظره خیلی شیرین در گرفت پیرامون اجباری بودن یا اختیاری.
یکی از مهمونامون خانم شهلا شفیق، فمینیست ایرانی مقیم فرانسه که فعالیت‌های فمینیستی زیادی در کنار زنان فرانسه و همچنین در کنار جنبش زنان ایران دارند،
و خانم مرضیه مرتضی لنگرودی که یک نواندیز دینی هستند، در ایران زندگی می‌کنن، فعالیتشون توی حوزه زنانه و یکی از اعضای کمیته مادران صلح هم هست.
خانم لنگرودی، خانم شفیق، سلام.
سلام به شما، سلام به شنونده‌هاتون. خانم لنگرودی،
من عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم شفیق جنابالی و شنوندگان محترم.
خیلی از دولت مردان جمهوری اسلامی معتقدن که حجاب بخشی از قوانین اسلامیه و باید اجرا بشه و اجرای اون هم این روزها سرسختانه دارن دنبال میکنن. در سالهای ابتدای انقلاب ولی گویا بر سر این قضیه توافق نظر قطعی وجود نداشت. مرز بین اختیاری و اجباری بودن حجاب کجاست؟ یا قوانین اسلامی این رو مشخص کرده یا نه؟
در اسلام صراحتی داره که این مرزبندی رو کاملا روشن میکنه. ما آیه‌ای داریم که میگوید لا اکراه فی الدین. وقتی خود دین اجباری نیست، به تبع اون در احکامش هم اجباری نیست. بنابراین حجاب از نظر من یک مقوله نسبی و اختیاریه و اجباری نمیتونه بشه. در احکام اسلامی برخی احکام نهی مطلق میشن، مثلا دزدی نباید کرد. بعضی احکام هستن که به استطاعت فرد برمیگردن، مثلا مثل روزه. اما برخی احکام هستن که اختیاری هستن و بیش از اون که در مقوله اجباری باشن، بیشتر فرهنگی و کیفی هستن.
خیلی خوبه که ما اولین سوالی که خب معمولا فراموش میشه و به نظر من مهمترین سوال اینه که چرا مردها حجاب ندارن. وقتی که ما به این سوال دقیق فکر کنیم، متوجه میشیم که فلسفه حجاب چیه. برمیگرده به مسئله بدن زن و فلسفه‌ای که وجود داره و حتی خود طلا متحریک قبل از انقلاب یکی از مهمترین آدمایی بود که سر این موضوع حرف زد و کتاب نوشت. دقیقاً میگه که خب زن شکاره و مرد شکارچی و مثلا حجاب قراره که از این وسوسه جلوگیری کنه. فلسفه حجاب به نظر ایشان و جمله در قانون شرع هم تقریبا آخرش به همین میرسه، یک دیواره. نکته‌ای که خانم لنگرودی گفتن، در اسلام این فکر وجود داره که دین به اجبار نیست، ولی بستگی داره به اینکه دین رو کجای جامعه قرار میدیم. یعنی وقتی که دین قرار باشه قانون بشه، دیگه اجبار توش اصلا.
خانم شفیق نکته جالبی رو گفتن. اگر شما قرآن رو نگاه کنید، سوره نور آیه 30 و 31، وقتی که آیات جنسی حجاب هستن، اون چیزی که مربوط به بدنه، زن و مرد مساوی و یکسان مورد خطا قرار میگیرن. به مردان مؤمن بگو تا چشم‌ها رو از نگاه ناروا فرو بپوشونند و فروج و اندامشون رو حفظ کنند، و بعد میگه به زنان مؤمن بگو که نگاهشون رو فرو بپوشونند و فروجشون رو حفظ کنند. یعنی حتی کلمات شکیه
پایم لنگرودی خانشی که من دارم و متن خود قرآن این رو نمیگه. البته من خیلی خوشحالم که شما چنین تفسیری رو میکنید و خب میتونید هم این تفسیر رو بکنید چون همه چیز تفسیر پذیره، ولی اونجایی که به کلمات برمیگرده آقای خانم لنگرودی، اونجایی که به کلمات برمیگرده در مورد مردها است که چشم رو پایین از نظر بازی در واقع فرو گذارند و ناموسشان را محفوظ بدارند، در مورد زنان مؤمن هم میگه که دیدگانشان را فرو گذارند و ناموسشان را محفوظ بدارند و روسری هاشان بر گردنشان بیاندازند. یعنی ببینید در مورد زنان این مسئله روسری مطرح میشه، در مورد مردها نمیشه. حالا در سوره احزاب هم همین ماجرا هست، یعنی سر مسئله زنان پیغمبر وجود این تفاوت هم هستش که باعث میشه که بعداً کسانی بیان بر اساس این سوره ها مسئله حجاب اجباری رو مطرح بکنن. حالا سوال اینجوری میشه که چرا برای مردها حجاب تو چشمشونه، برای زنا رو سرشونه؟ برمیگرده به این ماجرای جنسیتی که به عنوان مکان شهوت زن رو تلقی میکنه که این اساساً با یک فکر برابری متناقضه. حالا فرض کنیم تمام این صحبت ها درست باشه و موضوع اصلاً زن و مرد نباشه، ولی موضوع جنسیتیه. باشه به عنوان یه آدمی که توی قرن 21 داره زندگی میکنه، ما یه تجربیات اجتماعی داریم در خود فرانسه، در کشورهای متفاوت، جایی که حداقل من زندگی میکنم، من میبینم که امنیت روانی و جنسیتی آدمها، چه پسر و چه دختر، زمانی حفظ میشه اتفاقا که اینها آزادی داشته باشن، چجوری لباس بپوشن و بدنشون رو بشناسن و در واقع به جنسیت خودشون احترام بذارن. و بسیار بسیار میبینم که دختران و یا پسرانی که این رو نمیشناسن و این آزادی رو ندارن، اتفاقا بیشتر دچار مشکل میشن و نه تنها با آزادی در تضاد، بلکه با مسئله اجتماعی. یعنی در واقع
خانم شفیق، اگر که اجازه بدین، خانم لنگرودی،
شما حکم صادر میکنید و میفرمایید که این از اساس مخالفه، دقیقاً همون کاری رو دارید میکنید که اون نگرش سنتی در ایران فکر میکنه که اشتباه، جزمیت داشتن روی نگرش خاص خودش، همون کاری که لایسیته در فرانسه میکنه و فکر میکنه که نباید بذاره که دخترها مدرسه نباشن، کلاس
خیلی متفاوته. خانم لنگرودی، اگر فهم کنید بچه 8 ساله با یه آدم
انتخاب بکنه، میتونه یه لایک بچهش رو به نمیفرسته، یه مسلمون هم بچهش رو هر جوری میخواد بفرسته، چون بچه که اسمش روشه.
از هر دوی شما خواهش میکنم که برگردیم روی بحث ایران و بحث اختیاری و اجباری بودن حجاب.
پیامدهای این مسئله اجباری شدن حجاب به طور کلی برای جامعه ایران چی بوده بعد از نزدیک به 30 سال که از وقوع انقلاب احمر 57 میگذره؟
بس حجابی چیزی که دارن باهاش مبارزه میکنن، یعنی وقتی که یه چیزی اجباری میشه قطعاً بدترین شکلش رایج میشه.
به محض اینکه بخواد دین مرجع ارزش اجتماعی در مورد زنان باشه، این مشکلات ایجاد میشه که همین امروز در ایران هست و اگر در جامعه اروپایی نیست، برای که تکلیف این ماجرا روشن شده. خانم لنگرودی، اینم به معنی مخالفت من با مذهب نیست. این مسئله حجاب اجباری به ما خیلی چیزا میگه که از مسئله زنان فراتر میره. به ما میگه که تو این جامعه دموکراسی نیست، آزادی نیست، بدن مرکز فساده از جانب حکومتیان و آدما آزاد نیستن در روابطشون، زن و مرد نمیتونن تو خیابون با هم قدم بزنن، دست هم دیگر رو بگیرن، نمیتونن بگن من کسی رو دوست دارم.
خانم لنگرودی،
والا من میخوام فقط بپرسم خانم شفیق که بحث دموکراسی و آزادی رو وقتی که شما میگید واقعی که در خلأ اتفاق میفته یا دموکراسی یک شیوه‌ای از حکومت که اجازه میده ارزش‌های گوناگون در هر باوری که هست در کنار هم به مسالمت زندگی کنن و یک کدوم رو بر دیگری تحمیل نمی‌کنه؟ اما من هم قبول دارم که دین نباید دولتی بشه، دولت‌ها باید بتوانند ادیان و باورها و ارزش‌های مختلف رو در کنار یکدیگر بدون تنش تقابل مدیریت بکنن.
خانم لنگرودی، من یه سوالی از شما بکنم چون در ایران هستید، چه دلیل خاصی وجود داره برای اینکه این حجاب رو الان در ایران به صورت دولتی دارن اداره میکنن و حتی بحث پوشش میشه حجاب داشته باشن جوونا، حتی این در مورد مردان هم الان داره اعمال میشه؟
خدا شکر که شما معتقدین که اینجا این برخورد حجاب زن و مرد میشه در هر دو مورد اعمال میشه، ولی واقعیتش این هستش که نگرش اقتدارگرایانه در خصوصی ترین زوایای تفکرات شخصی یا زندگی خصوصی انسان ها دخالت میکنه و ما هم در برابر این دخالت تسلیم نشدیم. جامعه ایران داره مقاومت میکنه، نگرش مسئولین با هم اختلاف داره در مدیریت این نوع پوشش و حجاب.
حجاب. خود آقای احمدی نژاد از اول که اومد گفت دو تا شیبیت نمیدونم موی زنا مسئله من نیست. خود ایشون گفتن زنا مثلا برن ورزشگاه. اما یه نگرش سنتی اقتدارگرایی وجود داره که در برابر مثلا خود صحبت های آقای احمدی نژاد در مورد زنا مقاومت میکنه.
خب برای اینکه دین و دولت یکی نباشه، افکاری که خودتون مطرح میکنین نتیجه منطقیش اینه که به عنوان یه زن نواندیش دینی این مسئله رو لطف کنین، مطرح کنین که ما نمیتونیم با این قوانین حجاب اجباری بیایم کنار. یعنی یک کمپین در ایران راه بندازین و بگین حجاب اجباری باید تموم بشه. تنها مسئله‌ای که میتونه
خانم شفیق، مسئله حجاب بیشتر از این که مسئله زنان ایران باشه، مسئله در واقع اون نگرش سنتی یا اقتدارگرایی حاکمه. بحثر این
چی شد؟
نمیدونم، مثل اینکه اصلا بحث تمومی بردار نیست.
نه بابا، تا اونجایی که بشه فکر می‌کنم
حالا هم ادامه دار.
پس شاید بد نباشه یه موسیقی بشنویم.
بریم، منم موافقم. ترانه ای رو شنیدید به اسم لیلی هوزک با صدای شادروان گیتی که نشون میده که این ترانه خیلی هم قدیمیه دیگه، مال دوره مشروطه و قاجاره.
بحثی که دو سه هفته است توی برنامه نگاه تازه پی میگیریمش، اونم چیه؟
جایزه؟
نزدیکی.
چیه محمد؟
مسابقه است، مسابقه ما.
آره، مسابقه ماه برنامه نگاه تازه که ما از دو هفته پیش شروع کردیم به اعلام کردنش. هنوز هم فرصت دارین توی این مسابقه شرکت کنین.
معلومه روزا میخواد جایزه رو ببره ها، همش فکر جایزه. ولی خب مسابقه‌مون در مورد چیه؟
نگاه نسل امروز به فردا. فردا هم نه رادیو فردا، فردا به معنای آینده.
هنوز فرصت دارید که برای ما بفرستید نگاهتون رو. اما داورای مسابقه‌مون کی هستن؟
سلام به دوستان عزیز برنامه نگاه تازه. شهرنوش پارسیپور هستم، 46-7 ساله که دارم می‌نویسم. 10-12 جلد کتاب دارم که جز معروف‌ترین‌هاش از سگ و زمستان بلند، ماجراهای ساده و کوچک روح درخت، توبا و معنای شب، زمان بدون مردان، عقل آبی، خاطرات زندان، شیوا، بربال باد نشستن، رمان جدیدی از الان زیر چاپه به نام آسیه در میان دو دنیا. من شما دعوت میکنم که در این برنامه نگاه تازه به اسم مسابقه ماه شرکت کنید. شما باید در یه جمله قصار بتوانید فردا رو برای نسل امروز مطرح بکنید و نسل فردا هم بتوانه از این جمله استفاده بکنه و امیدوارم بتونید آینده رو خوب حدس بزنید. ولی اگه بتوانید در این مسابقه شرکت کنید، جنگ و نزاع ذهنی خوبی است برای خودتون. تشکر میکنم از شما.
دوستان عزیز نگاه تازه سلام، من نازی عظیما هستم. منم مثل همه آدم ها به دنیا اومدم و مدرسه رفتم و خلاصه همه کارهایی که معمولا بقیه آدم ها در زندگیشون میکنن کردم. اما غیر از اونها چند تا کتاب ترجمه کردم. پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی، کتاب دیگر دفتر پرسش ها مال پابلو نرودا، مجموعه داستانی از هنری میلر، کتاب زیر آسمان های جهان که مصاحبه و گفتگو است با دکتر داریوش شایگان، کتاب در نومیدی بسی امید است که سرگذشت دوبچک هست به زبان خودش، و چند کتابم زیر چاپ دارم. یکی کتابی درباره میشل فوکو که حدود 16 ساله که زیر چاپ هست کتاب دیگری هم البته ترجمه کردم که اون به دلیل سانسور چاپ نشده، همون کتابی که میشناسید، عشق در سالهای وبایی. یک رمان هم در دست نوشتن دارم که امیدوارم بالاخره فرصت کنم و تمامش کنم. خب این از خود من، اما بریم سر مسابقه. به نوبه خودم از شما دعوت میکنم که حتما در این مسابقه شرکت کنید. حالا اینکه برنده بشوید یا نشوید اصلا مهم نیست، یعنی مهم هست ولی در درجه دوم اهمیت قرار داره. مهم اینه که این برنامه انگیزه خواهد شد برای اینکه مدتی آدم همه فکرهای ریز و درشت و خوب و بد رو از سرش دور میکنه و به یک چیز خوب، به یک چیز قشنگ و زیبا، به یک چیز تازه فکر میکنه. از طرف دیگه خواندن این جمله‌های خوب و زیبا و تازه شما مایه خوشوقتی من هم میشه. پس از همین حالا دست به کار بشید. منتظر شنیدن و خواندن جمله‌های دوست داشتنی شما هستم.
خب این از داورا، ولی حالا که من انقدر جایزه دوست دارم، جایزه رو قراره کی بده؟
بریم بشنویم ببینیم جایزه رو کی میده.
جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی همه از گروه ما که آبجیز هست.
فقط در نظر داشته باشید همونطوری که بالاخره اسم داورای ما هم نشون میده، جملتون بدون بار ادبی هم نباشه.
بعد از نوشتن جمله ها کی زنگ زد، کی ایمیل زد، کی اس ام اس زد؟
زنگو مثل اینکه جلوی روزاست. روزا بگو ببینم.
یک تلفن از فروغ داشتیم که از ما خواسته بود یه برنامه درباره نابینایان بسازیم.
خب به فروغ عزیز من باید بگم، چون تو نمیدونی، ما دو هفته پیش یه همچین برنامه‌ای رو داشتیم، ولی حتما تو برنامه های آینده هم در این باره برنامه درست میکنیم.
سه تا تلفن دیگه هم داشتیم از محمد صالحی، رسول و سعید از یزد.
برنامه هفته پیشمون هم یه بازتاپایی داشته. آقای به اسم باقریام در این مورد خیلی مفصل برای ما نوشتن. ملیح صفایی
دوست همیشگیمون بازم برای ما لطف کرد و ایمیل زده.
ایمیلی داشتیم از جوانی از اردبیل که بینام هستند. خانم قوامی فکر کنم جواب سوالتون رو محمد بهتون داد. سنم برای ما اس ام اس فرستاده. بابک از تبریز و امید از مشهد.
برای اینکه باز هم با ما در تماس باشید و تو مسابقه‌مون هم شرکت کنین، به ما ایمیل بزنین که هانا بهتون میگه.
jawanan@radiofarda.com
و میتونین با ما با شماره 20420211241414 تماس بگیرین.
خب بچه برنامه دیگه داره تموم میشه، ولی بریم به استقبال یک فصل عجیب و غریب میریم که
من خیلی پاییز رو دوست دارم.
تو چطور؟
پاییز عالیه، ولی اینجا یه ذره مثل زمستونه تقریبا.
از پاییز
یاد احساس آره پاییز به آدم دست نمیده،
ولی من حسابی وقتی پاییز میشه یاد مدرسه میافتم. به همین دلیل فکر کنم ترانه
همشاگردی سلامه.
نه همشاگردی سلام نیست، ولی بی ارتباط با پاییز نیست، از یک خواننده قدیمی و مبتکر عباس مهرپویا ترانه ای رو میشنویم به نام غروب خزان، که ترانش رو هم زنده یاد تورج نگهبان سروده.
نسیم سرد مهرگان زمرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این سرابا گشته این گلدار دیوار، چون مدار آرزوها فغان شکسته در گلو، زگریه مرغ آرزو به گل به محنت خدا، دگر نمان درنگ و بود. از این غم سرابا گشت این گلدار دیبا، چون مدار آردوها شما مرغ چمن دقم دیگر نمی خواند، زان ترمتی اثر دیگر نمی ماند. گشت این گلدار دیبا چون مزار آردوها، نسیم سرد مهرگان به مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم در آبا گشت این گلدار دیبا چون مزار باردوها
بله مهرگان در راه است، همان گونه که در این ترانه قدیمی شنیدیم. برنامه نگاه تازه را با هانا کاویانی، محمد زرقامی و روزا آژیری می شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50، تکرار می کنم 2420-603-87-41-50. لحظاتی دیگر مریم منظوری با تازه‌ترین خبرها.